أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خب گفته شد که صیام در لغت مطلق الامساک است. لذا کل ممسکن عن طعام او کلام او سفر فهو صائم. البته اینجا صوم و صیام معنای اصطلاحی مد نظره، یعنی در واقع امساک از مفترات معینی من طلوع الفجر الى اللیل مع قصد القربه. این کتب علیکم الصیام هم به معنای فرض علیکم الصیام، امساک از فرض علیکم الصیام هست و جمله خبریه است که اراده انشاء شده، اونم در شهر رمضانی که ایام معدودات، یعنی این صیام در ماه رمضان است. شو فرمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه، در آیه 185. در آیه 184 هم که فرمون ایام معدودات، لذا این صیام اولا در ایام معدودات است، ثانیا در ماه مبارک رمضان هم است. حکمتش هم که لعلکم تتقون است و حکمت این لعلکم تتقون هم این است که وقتی انسان با صیام شهوات حلال رو ترک بکند، از طعام و شراب و آمیزش با همسر پرهیز بکند، اونم تقرباً الالله و با قصد قربت انجام بدهد این امساک را، خب این زمینه فراهم میشه که تقوای از معاصی هم پیدا بکنن. در واقع یک روش سلوکی، صیام یک روش سلوکی است برای تقوای الهی و پرهیز از معاصی و محرمات. لذا بر همه ملل صیام برای همه ملل واجب شمرده شده. البته برای یهود و مسیحیت 40 روز روزه واجب بوده. حضرت موسی هم طبق گفته سفر تثنیه تورات سام اربعین یومن، حضرت مسیح هم طبق بیان انجیل متا 40 روز روزه گرفت. خب بعد می فرماید که فمن کان، ایام معدودات که خب روشن شد، فمن کان منکم مریضن و علی سفرن فعدتون من ایام اخر و علی الذین یتیقونه فدیتون، تعام و مسکین، تعام مسکین بدل است برای فدیتون. در واقع کتب علیکم الصیام سه طائفه رو استثناء کرده، یک من کان منکم مریضن، یک دو علی سفرن، سوم علی الذین یتیقونه. علی الذین یتیقونه المتیق من الاطاقه است، المتیق یعنی من لم یستطیع از صوم الا به مشقت کبیره. منظور از متیق اینه، یعنی میتونه روزه بگیره ولی با زحمت مشقت میتونه روزه بگیره، قدرت روزه گرفتن با مشقت کبیره است. و خداوند سبحان برای طائفه اول که مریض باشد و طائفه دوم که مسافر باشه فرمود فعدتون من ایام آخر، یعنی قضای روزه رو بعد در ایام دیگه به جا بیاره. اما برای الذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین فرموده که فمن تطوع خیرم فهو خیر له. درست شد، بیشترم بدد خوب بهتر. ببینید این مریض از باب تناسب حکم موضوع معلوم میشه مریضی است که خوب میشود اذا قضا شد در فعدت من ایام آخر به جا بیاره، اما اون مریضی که نه خوب نمیشه و زحمت براش روزه گرفتن میشه مصداق علالذین یتیقونه که فدیتون طعام مسکین فمن تطوع خیرن فهو خیر له. خب پس این سه طائفه این شکلی استثناء شده. نکته بعدی اینه که خب حالا کسی که در حال سفر است افطار سحر از این افطار سفر افطار مسافری که در حال سفر است عزیمه است یا رخصت است؟ نزد اهل بیت عصمت و تعالی سلام الله علیهم اجمعین و امامیه عزیمه است، عزیمت است نه رخصت، اما عامه رخصت دانستند. اختلافشون در اینه که آیا افطار افضل است یا صوم. حتی افطار مطیق هم عند الامامیه عزیمه است. توجه دارید. بعد این جمله و ان تصوموا خیر لکم، بعضی از عامه استناد کردن که ببین میتونه روزه بگیر، روزه گرفتن هم بهتره، ولی دقت کنید جمله این ان تصوموا خیر لکم ربطی به عرض کنم خدمتون فمن تطوع و فمن کان منکم مریضن یا فمن تطوع خیرن فهو خیر له ربطی نداره، چون اون دو جمله به صورت غائب بیان شده، اما جمله و ان تصوموا خیر لکم به صورت عرض کنم خطاب، صیغه خطاب به کار رفته. معلوم میشه این ارتباطش با هم جمله قبل، تأکید بر جمله قبل یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بعد حالا میفرماید که و ان تصوموا خیر لکم، یعنی هر کس خلاصه روزه گرفتن براتون بهتره، اگر بدانید، اگر آثار روزه رو بدانید میفهمید که روزه گرفتن براتون بهتر است، روزه رو بگیرید، روزه رو ترک نکنید، آثار فراوانی برای روزه گرفتن هست. درست شد. نکته بعدی دارد که شهر رمضان الذی انزل فی القرآن هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. اینم که دلالت بر وجوب روزه داره. بحث نزول قرآن در ماه مبارک رمضان و شب قدر با بعثت پیغمبر در 27 رجب، بعضی ها وجه جمع رو اینطوری دانستن، گفتن قرآن در شب، آیات کثیره قرآن در شب قدر نازل شده، ولی در 27 رجب فقط 5 آیه اول سوره علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. این 5 آیه اول سوره علق در 27 رجب نازل شده است. بعد این جمله و من کان مریضا و علی سفر فعدت من ایام الاخر که باز دوباره تکرار میکنه این مطلب رو که مریض، معلومه مریضی است با تناسب حکم موضوع، مریضی که بعد توان روزه گرفتن دارد فعدتون من ایام آخر. بعد فرمود یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. این یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر که در اینجا آمده در آیه 78 سوره حج داره و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در آیه 286 سوره بقره هم در لا یکلف الله نفسا الا وسعها. لا یکلف نفسا الا وسعها یعنی قدرت شرط تکلیفه، کسی اصلا قدرت ندارد تکلیف برو بار نمیشه. خب حالا یه کسی قدرت دارد ولی تکلیف براش حرج آور است، میفرماید و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نفی حرج میکنه. چرا؟ چون یرید لا بکم الیاس ولا یرید بکم العاس. این یرید لا بکم الیاس ولا یرید بکم العاس هم کبرای و ما جعل علیکم فی الدین من حرج هست، هم کبرای لا یکلف نفس الا وسعها هست. سه مصداق روزه رو هم اینجا مشخص کرده که سه مصداق یرید لا بکم الیاس ولا یرید بکم العاس درباره روزه، یکی مریض است، یکی سفر است، یکی متیق است. یعنی مصداقش هم اینجا سه تا مصداق بیان شده. بعد فرمول تو کبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون، شاید این لتو کبر الله علی ما هداکم نازه به تکبیر عید فطر باشد و نتیجه هم که روزه دارد اینه ازا سالک عبادی انی فعنی قریب و جیو دعوت دا 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 فلیستجیب لی و یومنو بی لعلهم یرشدون. بعد هم که آیه 187 احل لکم لیلت سیام عرفت سویلا نسایکم، که باز یک دو سه تا حکم شرعی دیگر رو در این آیه 187 بیان میکنه. خب دیگه فکر میکنم مباحث قرآنی تا اینجا کفایت بکنه. اما بریم سراغ روایاتی که در تفسیر نور الثقلین و تفسیر البرهان و منابع دیگر آمده در ذیل این آیات. در ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، درباره یا ایها الذین آمنوا روایت از امام صادق علیه السلام داریم، در تفسیر نور الثقلین و برهان و عیاشی که فرمود هی للمؤمنین خاصه، یعنی این آیه در خصوص مؤمنین است، خطاب اهل ایمان است. اما در روایت دیگری که باز در همین سه تفسیر آمده از امام صادق علیه السلام داره حاضری کلا تجمع الظلال و المنافقین و کل من اقر به دعوت ظاهره، یعنی این احکام ماه رمضان احکام روزه شامل همه میشه، حتی گمراهان منافقان حسن هر که به ظاهر اسلام رو پذیرفته تکلیف روزه براش هست، ولو خب اونا منافق هم دیگه گمراه هم روزه به دردشون نمیخوره، تکلیف حالا ظاهری رو انجام میده ولی برای اهل ایمان نتیجه لعلکم تتقون خواهد بود. بعد درباره کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم روایتی است از امام حسن مجتبی علیه السلام که می‌فرماید جاء نفر من اليهود الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فسأله اعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله انه قال له لأي شيء فرض الله عز وجل الصوم على أمتك بالنهار 30 يوما فرض الله على الأمم أكثر من ذلك. أعلم إن يهودية قروي از يهودية خب آمدن ربط دار جاء نفر من اليهود، بعد أعلم اونا آمدن که در مسائل مختلف به هر حال عالم بود، علم بود. یه سوالی از پیغمبر پرسید که چرا خداوند صوم رو برای امت تو اینطوری واجب کرده که به مدت 30 روز واجب کرده اما برای امت‌های دیگر بیشتر از 30 روز واجب کرده. فقال النبی صلی الله علیه وسلم ان آدم علیه السلام لما اکل من الشجره بقي في بطنه 30 يوما. میگه حضرت آدم، پیغمبر فرمود حضرت آدم وقتی از اون درخت خورد به مدت 30 روز در شکمش باقی مان. ففرض الله على ذريتي 30 يوما الجوع والعطش والذي ياكلونه بالليل تفضل من الله عز وجل عليه. میفرماید خداوند به هر حال بر نسل آدم 30 روز گرسنگی تشنگی رو واجب کرد، اجازه داد در شب چیزی بخورن، افطار کن. یه رحمتی بود، تفضلی بود جانب خدا بر اینا. و کذالک کان علی آدم علیه السلام ففرض الله ذلک علی امتی ثم تلا هذه الآیه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. تا اینجا آیه رو بیان میکنه. بعد داره که چنانچه نسبت به حضرت آدم اینطور بود، یعنی برای آدم هم 30 روز روزه میگیره، اینطور بود که خداوند دیگه 30 روز روزه رو واجب کرد بر امت من و بعد این آیه هم تلاوت شد. یعنی علت این که 30 روزه اینه. حالا چرا مثلا قوم حضرت موسی و عیسی 40 روز روزه برشون واجب بود اینجا بیان نشد؟ قال یهودی صدقت یا محمد صلی الله علیه و آله فما جزاء من صامها، درست گفتی، اما پاداش روزگی روزدار چیه؟ پیامبر فرمود ما من مؤمن یصوم شهر رمضان احتسابا الا اوجب الله تبارک و تعالی لو 7 خصاله. هر مؤمنی که ماه رمضان رو روزه میگیرد و اون رو به خدا تقدیم میکند، خلاصه 7 خصلت خدا در او قرار میده. اولها یذوب الحرام فی جسده، به هر حال در بدنش این گوشت رویده ای که در اثر به هر حال مالای حرام ممکنه باشد، این زوب می شود، می زداید از جسمش. ثانی یقرب من رحمت الله عز و جل، به رحمت الهی تقرب پیدا می کند. و ثالثا یکون قد کفر خطیعته، یعنی کفاره اشتباهات، بله قد کفر خطیعت آدم ابی اینطوری داره. الثالث یکون قد کفر خطیعت آدم ابی، یعنی این به هر حال اشتباهی که پدرش داشته اینه هم که کفاره اشتباه پدر میشه. و رابع یهون الله علی سکرات الموت، خداوند شدت و سختی های مرگ رو برش آسان میکنه. و الخامس امان من الجوع و العطش یوم القیامه، از گرسنگی و تشنگی در روز قیامت در امان میماند. و سادس یعطی الله براءتا من النار، یعنی وقتی میخواد وارد بهش بشه از وارد شدن در آتش جهنم در امانه، چون برای همه از جهنم عبور میکنه. و سابع یطعمه الله عز و جل من طیبات الجنه، خداوند از میوه‌های بهشتی او رو اطعام میکند. قال صدقت یا محمد صلی الله علیه و سلم. این روایت هم در تفسیر برهان است، نور الثقلین است، کتاب من لا یحضر الفقیه جلد 2 صفحه 73 آمد. روایت بعدی از امام رضا علیه السلام فی علل الفضل ابن شاذان عن رضا علیه السلام فان قال فلما امروا بالصوم، این روایت در نور الثقلین است و این روایت مفصلش در علل الشرایع، خیلی مفصل، یه قسمتش اینجا گفت. فلما امروا بالصوم؟ قيل لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلوا على فقر الآخرة وليكون الصائم خاشعا ذليلا مستكينا معجورا محتسبا عارفا صابرا لما أصابه من الجوع والعطش فيستوجب الصواب مع ما فيه من الانكسار عن الشهوات وليكون ذلك واعظا لهم في العاجل رائدا لهم على اداء ما كلفهم ودليلا في العاجل بألف وليعرفوا شدة مبلغ ذلك على اهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤدوا اليهم ما افترض الله تعالى في اموالهم. امام رضا عليه السلام در ارز کنم علل فضل ابن شازان، یعنی کتابی داره فضل ابن شازان علل که از کم رسالش کامل در علل شرایع آمده از امام رضا علیه السلام میگه پرسیدم که اگر بپرسن چرا روزه واجب شده، پاسخ اینه که برای اینه که درد گرسنگی و تشنگی رو بدانه و از این طریق به فقر و کمتوشگی آخرت پی ببرن و برای اینه که روزدار بر اثر ناراحتی هایی که از گرسنگی و تشنگی براش پیش میاد فروتنی پیدا کنه و نیازمندی نشان بده تا اجر بر در واقع ثواب کارش رو هم به خدا بسپاره. توجه دارید خلاصه سختی درد این گرسنگی و تشنگی رو بفهمه و صبر و پایداری کنه تا مستحق اجر و ثواب هم بشود. بعد خب ثمرات دیگه اینه که از طغیان شهوات جلوگیری میکنه، کنترل هوا میکنه، هوای نفس موجب عبرت و موعظه است. بعد به انجام تکالیف الهی ترغیب و تشویق میکنه و شدت مشقت عالم دیگر رو راهنمایی میکنه که بابا عالم دیگر هم مشکلاتی داره. بعد بفهمه که فقرا از گرسنگی و دردمندگی و مسکنت و اینا چه میکشن، چطور دنیا رو میگذرونن و اونچه رو که خداوند در اموالشون برای مساکین و تویی دستان واجب کرده ادا کنن. فیعدو الیهم مفترض الله تعالی لهم فی اموالهم. خلاصه اینا این هم اثر تربیتی دارد، هم اثر تربیت دنیوی به فقرا رسیدن، هم اثر اخلاقی دارد که انسان فضائل پیدا کنه، انکسار عن الشهوات پیدا کنه، و هم اثر اخروی یعنی آثار دنیوی و اخروی روزه زیاده. لذا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. برای خداوند انسان رو خلق کرده، خدا هم که انسان رو خلق کرده اعرف به انسان است نسبت به انسان و هر کس دیگر، لذا راه سلوک هم بهش یاد میده که چطور بتواند بر شهوت و غضبش کنترل پیدا کنه. خب یه راهش همین روزه است. روایت بعدی از امام صادق از حفص بن غیاث نخعی هست. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان شهر رمضان لم یفرض الله صیامه علی احد من الامم. خداوند روزه ماه رمضان رو بر هیچ یک از امتهای پیشین واجب نکرده. بعد راوی میگه قلت له فقولوا لعز وجل یا ای الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. پس این آیه چیه؟ قال انما فرض الله صیام شهر رمضان علی الانبیاء دون الامم. ببین روزه رو خداوند بر همه واجب کرده، اما روزه ماه رمضان رو بر انبیا واجب کرده نه امم. فضل بی هاذ الامه. بعد خداوند خلاصه این عرض کنم خدمت شما روزی در ماه رمضان رو برای این امت فضل تفضیل کرده و جعل صیامه فرضا علی رسول الله و علی امت، یعنی صیام در ماه رمضان واجب کرده خدا بر رسول امتش، تفضیل امت بر امتهای دیگه است. این روایت هم در کتاب من لا یحزن الفقیه جلد 2 صفحه 99 آمده و در تفسیر نور الثقلین و برهان هم که آمده. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام هست که اول ما فرض الله الصوم لم یفرض فی شهر رمضان الا علی الانبیاء و لم یفرض علی الامم. می‌فرماید اول چیزی که خداوند واجب کرده روزه بوده. خداوند در بین امت‌های پیشین روزه ماه رمضان رو فقط بر انبیا واجب کرده نه بر امت‌هاشون. البته بعضی از این استفاده کردن که اصلا روزه بر امت‌ها واجب نبوده و نه ظاهرا دلیل دیگه داریم بر وجودش. ولی اینجا می‌فرماید روزه ماه رمضان بر انبیا واجب بوده نه بر امت‌هاشون. بعد دارد که فلما بعث الله نبیه صلی الله علیه وسلم خصه او به فضل رمضان هو و امته و کان صوم قبل ان ينزل شهر رمضان یصوم الناس ایاما. میفهمه زمانی که پیامبر خداوند پیامبرش رو مبعوث کرد برای او و امتش فضیلت ماه رمضان رو برگزید که روزه بگیرن، در حالی که روزه گرفتن پیش از نزول این همین آیه از کنم در حالی که روزه گرفتن پیش از داره که وکانه در حالی کان سوم قبل ان ینزل شهر رمضان یصوم الناس ایام، یعنی قبل از اینکه نازل بشه شهر رمضان، یعنی آیه همین شهر رمضان یصوم الناس ایام، مردم یه روزه دیگه رو در سال روزه می گرفتن ولی ماه رمضان نبود. اینم روایت در تفسیر عرض کنم خدمتتون تفسیر قمی هست، این روایت جلد 1 صفحه 65. روایت بعدی از امام سجاد علیه السلام از ثم آثرتنا به علی سایر الامم، یعنی ما برگزیده ایم نسبت سایر امم. خاطر چی؟ به خاطر ماه رمضان، روزه ماه رمضان. بس تفیتنا به فضله دون اهل الادیان فصمنا به امرک نهارو و قمنا به عونک لیلا. روزه روز و شب زنده داری برخواستن قیام شب. خب عرض کنم خدمتتون در دعای 44 صحیفه هم آمده این. روایت بعدی علی ابن ابراهیم، این روایت هم که خوندیم در تفسیر نور الثقلین، روایت علی ابن ابراهیم دارد که فلم یستغن الناس حتی اخبرهم النبی کم یصومون، مردم احساس بی‌نیازی نمی کردن. یعنی به هر حال نیازمند بودن، سردرگم بودن تو حکم روزه، کم یصومون، حالا چقدر چطور باید روزه بگیرن تا دیگه این آیه که نازل شد دیگه برای مردم مشخص و معین شد. این آیه اول و روایات تفسیری که در این باب آمده. آیه بعدی دارد ایام معدودات، که این ایام معدودات باید به همون آیه قبل بخوره. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب این فمن کان منکم مریضن، یه سری روایاتی در بابش هست، او علی سفرن، یه سری روایات دیگری در بابش هست، فعدتون من ایام اخر، هم یه سری روایت دیگر است. و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین، یه سری روایت دیگری در بابش هست. و عرض کنم محضرتون که فمن تطوع خیرا فهو خیر له، هم روایت دیگری هست که انشاءالله ما جلسه بعد این روایات رو میخوانیم. الله علیه و آله الطاهرین.